که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم. فکر تو هم فکر تو گردر تب و تابم، تو عشق و شوقم، تو شورم، تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، تا فکر تو اینجا سرام است بخوابم که بخوابم. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم.
لحظه هاتون شاد. 15:31 رادیو ایران همراه لحظه های شماست. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان عزیز در خصوص برنامه های رادیو ایران هستیم. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اگر هم خواستیم پیامک بزنید 30162 رو به خاطر بسپارید. متشکرم که از سراسر ایران همراه رادیو ایران هستیم و با تمام وجود میگیم سربلند و سرافراز باشی وطنم، ایران من.
ای سرزمین رازها، ای پرچمت افراش بالاتر از پروازها، تو داغدار لاله ها، ققنوس شهر آتشین، در خاطر آلاله ها تو یادگار آرشی. بطره به بطره عشقا جاری تر از باران شده، برسم به سرش را تفسیری از ایمان شده.
سپاس که همراه رادیو ایران هستین شنوندگان عزیز. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر خانه‌ای که میهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمی‌شوند. چقدر خوبه که اهمیت بدیم به دید و بازدید، صله رحم و دیدار بستگان و آشنایان. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده سبزینه باشید.
سبزینه
به نام خداوند هستی بخش،
سلام میکنیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. با آرزوی اوقاتی خوب برای شما برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم. سبزینه برنامه‌ای که به مباحث مختلف در بخش کشاورزی می‌پردازه. از علاقه‌مندان به موضوع کشاورزی دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشند. از دیدگاه کارشناسان، کشورهای در حال توسعه برای گذر از بحران‌های توسعه نیافتگی باید به سراغ بخش کشاورزی برن و با تلاش و با سعی برای افزایش تولید کشاورزی در تلاش باشن که با فناوری‌های پیشرفته کارایی فعالیت خودشون رو افزایش بدن. این بخش به علت ارتباط گسترده‌ای که با بقیه بخش‌های اقتصادی داره میتونه با رشد خودش زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار، ارزآوری و رشد صنعت رو فراهم کنه. بنابراین بخش کشاورزی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار میره که به دلیل نقش بسزایی که این بخش در تأمین غذا، رفاه جامعه، تولید ناخالص ملی یا همون GNP و در نهایت رشد اقتصاد ملی ایفا میکنه به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی قلمداد میشه. توی کشور ما این بخش از ظرفیت‌های فراوانی برخورداره که بد نیست در این زمینه از زبان آقای مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی بشنویم.
ما در بخش کشاورزی در خیلی از زمینه‌ها و زیربخش‌ها دارای مزیت‌های قابلی هستیم و خیلی از محصولات اصلا رتبه های جهانی داریم، یعنی رتبه یک جهانی رو داریم. عنوان مثال زعفران، انار، خرما، پسته تقریبا با آمریکا کم و بیش بعض وقتا ما اول میشیم، بعض وقتا دوم میشیم. یک چنین وضعیتی رو ما داریم. بنابراین در محصولات باقی ما بیش از سرانه جمعیتیمون تولید میکنیم و در اغلب محصولات باقی جزء صادرکننده محصولات هستیم و دارای مزیت نسبی هم هستیم که خیلی بیش از اونچه که امروز تولید میکنیم قابلیت تولید داره. تو محصولات مربوط به امور دام، گوشت سفید خصوصا، تخم مرغ، لبنیات، تو محصولات شیلاتی تراز محصولات شیلاتی ما مثبته. یعنی حال ممکن است بعضی محصولات حالا برای دلایلی یه مقدار محدود وارد بشه، ولی اون چرا که محصولات شیلاتی صادر میکنیم از صید و صیادی و آبزی پروری بود خیلی بیشتر از اون چرا که هست وارد میکنیم. بنابراین ما خیلی از تولیدات کشاورزی رو از مرز خودکفایی عبور کردیم و روز به روز هم در حال توسعه و گسترشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
غذای سالم، بدن سالم و جامعه سالم از مواردیه که در همه دنیا به دنبال اون هستن. وقتی بحث غذای سالم مطرح میشه، بحث آفات هم مطرح میشه و به تبع اون بحث دفع آفات هم مطرح میشه و وقتی بحث دفع آفات مطرح میشه، همه به فکر سموم کشاورزی میفتن که چگونه این آفات ها رو از بین ببرن. و اما بشنوید دیدگاه تخصصی کارشناس برنامه رو در این باره.
از زمانی که کشاورزی شروع شد،
آقای دکتر رسول مرزبان عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،
پیش رو بگیم هزاران سال پیش آفات کشاورزی هم بوده، یعنی زمانی که انسان شروع به کشت فشرده گیاهان کرد، اونجا در واقع موجوداتی که از اون گیاه تغذیه می کردن به تبع کشت فشرده اون گیاه جمعیت اونها هم اضافه شد و انسان متوجه شد که این موجودات چیزی برای اون باقی نمی زارن در خیلی از مواقع، و در واقع انسان باقی مانده غذای حشرات رو تو سر سفره خودش میدید و اون رقیب اصلی خودش در تولید محصولات کشاورزی میدونست و همواره برای دفع اونها یا مبارزه به اونها یا به اصطلاح امروزی کنترل و مدیریت اونها چاره اندیشی کرده و این تقابل هزاران سال طول کشیده. در جنگ جهانی اول زمانی که DDT کشف شد، این DDT اول برای مصارف دیگه در واقع بهداشتی استفاده شد، بعد اون تو کشاورزی قلقم کرد بند پایان خسارت‌های کشاورزی رو. کلکسیونرهای ما نگران بودن که نسل حشرات و بند پایان برچیده بشه، سریعا میرفته اینا جمع میکردن تو کلکسیونشون بذارن که بعدا اینا نایاب شدن، ولی بعد از یکی دو دهه متوجه شدند که نخیر، این بند پایان و این حشرات و آفاتند که پیروز این رقابتن. اونها میلیون ها ساله که روی این کره زمین هستند و قبل از ما بودند و ما نمیتونیم اونها را حذف کنیم، فلذا الان دیگه حتی در رابطه با ناقلین بیماریزای انسانی هم کلمه ریشه‌کنی دیگه استفاده نمیشه. آفت وقتی برای ما معنی پیدا میکنه در میان این موجودات زنده که به ما خسارت اقتصادی بزنن، یعنی اگر بخوایم روشی برای کنترل اینها اعمال بکنیم هزینه بره. آیا این هزینه که میکنیم به اندازه خسارت اقتصادی کن میزنه هست یا نیست؟ اگر برابر با اونه که تفاوتی نمیکنه، اگر نه خسارت بیشتر از این هزینه هست، پس میصرف هزینه کنیم و کنترل بکنیم اونو. فلذا اینجا بحث خسارت اقتصادی مطرحه. موجودی که به ما خسارت اقتصادی میزنه و برامون ملموسه، اینجا بهش آفت اطلاق میشه.
یکی از مهمترین راه‌های دفع آفات کشاورزی کنترل بیولوژیک این آفاته. اما اینکه کنترل بیولوژیک چی هست و چطور به کار برده میشه، به ادامه صحبت‌های آقای دکتر مرزبان توجه کنین.
کنترل بیولوژیک بیش از 100 ساله که استفاده میشه، تو کشور ما هم یه قدمت نزدیک به 100 سال داره و خیلی مدت ها پیش، تا چند دهه گذشته، خیلی کنترل بیولوژیک ما بیشتر کنترل بیولوژیک کلاسیک بود، یعنی آفاتی را که برون مرزی بودن وارد کشور ما میشد، میرفتیم دشمن طبیعیشو در مبدا اصلیش پیدا میکردیم، دشمن طبیعیش هم میآوردیم اینجا رو سرش میذاشتیم کنترل میکردیم، شد کنترل بیولوژیک کلاسیک. بعد یواش یواش ما اومدیم با الگو برداری از طبیعت، دیدیم این آفات ما دشمنانی دارن در مزرعه، اون دشمنانشون رو شناختیم، آوردیم، تکثیرشون کردیم و به صورت مصنوعی بردیم تو مزرعه رها کردیم. این میشه کنترل بیولوژیک، دخالت انسان در کنترل طبیعی به معنی کنترل بیولوژیک، وگرنه طبیعت کار خودش رو میکنه، اون کنترل بیولوژیک از اون کنترل طبیعیه. ولی این که ما بریم ببینیم این شته‌ای که روی گلدون ما داره خسارت میزنه، اصلا بد قیافه کرده، برکار پیچونده، گلها بد شکل شدن، میبینیم که یک کفش دوزکی داره از اینها تغذیه میکنه، میریم پیدا میکنیم بیرون یه چند تا دیگه اینا میارن میزنن رو گلدونمون، خلاص میشیم از آفته. این میشه کنترل بیولوژیک. یک مثال بسیار ساده، کنترل بیولوژیک امروزه به یک صنعت و تجارت در دنیا تبدیل شده و این صنعت و تجارت الان چیزی حدود شاید بیش از 2 میلیارد دلار در دنیا، در واقع بازار این صنعت و این تجارت. عواملی که تجاری شدن و حتی از کشوری به کشوری دیگه میره استفاده میشه، شامل شکارگرها یعنی موجوداتی که عوامل خسارتزای ما رو میخورن، پارازیتوئیدها عواملی که اینا رو پارازیته میکنن و به مرور زمان اینها رو از بین میبرن، و ارشود عوامل میکروبی یعنی میکروارگانیسما یا ریسازوارهایی که باعث مرگ اون آفت که به محصول ما خسارت میزنه میشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
خبرهای کشاورزی بخش بعدی برنامه است. اولین خبر رو بشنوید که سند توسعه زنبورداری کشور تدوین شده. مجری طرح توسعه زنبورداری کشور از تدوین سند راهبردی توسعه زنبورداری کشور خبر داده و گفته که اهداف و چشم‌انداز صنعت زنبورداری در این سند ترسیم شدن. فرهاد مشیر غفاری در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک توسعه کسب و کار و تجارت صنعت زنبورداری ایران در بازارهای بین‌المللی گفته که محصولات اصلی زنبور عسل مثل ژل رویال، گرده گل، موم عسل و زهر زنبور عسل ارزش بالایی برای این حرفه و جمعیت 85 هزار نفری زنبورداری کشور به همراه داره. مدیر ارشد پروژه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به نام یونیدو هم بر لزوم نوآوری و خلاقیت برای پیشرفت صنعت زنبورداری در ایران تأکید کرده و گفته که صنعت زنبورداری در ایران نیاز داره به فناوری‌های جدید متصل بشه. مارلین باکالی گفته که فناوری‌های جدید مثل بلاکچین به ایجاد شفافیت در حوزه عسل و زنبورداری و دسترسی آسان‌تر به بازار کمک می‌کنه. و اما خبر دوم رو بشنوید که درباره تخفیف 95% به کشاورزان برای دریافت نشان حد مجاز آلاینده هاست. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای حمایت از کشاورزان کارمزد خدمات صدور نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی رو 5% اعلام کرده و گفته که در واقع کشاورزان با دریافت تخفیف 95% این خدمات رو رایگان دریافت می کنن. نیره پیروزبخت در مراسم رونمایی از سامانه صدور نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی گفته که در واقع فرآیند خدمات استانداردسازی محصولات کشاورزی تقریبا به صورت رایگان به وسیله این سازمان ارائه میشه. این دستورالعمل و ایجاد این سامانه برای ایمنی و کیفیت غذا از مزرعه تا سفره منجر به هم‌افزایی فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های بازرسی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی شده. معاون رئیس جمهوری گفته که برای تسهیل انجام فرآیند خدمات صدور نشان حد مجاز آلاینده‌ها به کشاورزان و شناسنامه‌دار شدن کالاها، علاوه بر ارائه تسهیلات ویژه، زمان رسیدگی پرونده‌ها از 40 روز به 7 روز کاهش پیدا کرده که برای شفافیت روند کار سامانه مراحل به طور کامل قابل رسیدگی هستند. و خبر بعدی این هست که خرمای ماه رمضان با تخفیف 15% عرضه میشه. مدیر کل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته که طبق گزارش امروز ستاد تنظیم بازار، تأمین کنندگان حاضر شدن خرما رو با قیمت 15% کمتر از نرخ میادین عرضه کنن. محمد رضا کلامی گفته که وزارت جهاد کشاورزی مأموریت پیدا کرده با صاحبان محموله های خرما در استانهای تولید کننده جلسه برگزار کنه تا با عرضه مستقیم دلالان حذف بشن. همچنین سازمان های میادین میوه و تربار و استانداران مکلف شدن برای توزیع خرما جایگاه عرضه مستقیم اختصاص بدن. خوشحال میشیم که از دیدگاه های شما درباره این برنامه و برنامه های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی توفیق برای همه کشاورزان پرتلاش ایران زمین و همینطور آرزوی سرفرازی ایران و ایرانی، برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
ایران را بشنوید.